انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش سوم. فصل دو.
با فرمانده سپاه سفری به غرب کردند تا شاید از آنجا کاری بکنند. نتیجه ای نگرفتند. خبر رسید در جنوب عراقی ها تکی زدند و تپه ای را تصرف کردند. اخبار این واقعه در میان نیروهای خودی بازتاب خوبی نداشت، طوری که در کرمانشاه خیشتنداریش را از دست داد. بر سر تعدادی از نیروهای خودی که او را به باد انتقاد گرفته بودند داد زد. این کار و حمله محدود دشمن هرچند ناچیز بود، ولی توانست از نظر روحی بر ما تأثیر بگذارد. ما به کرمانشاه رفتیم. متاسفانه در آنجا تعدادی از نیروهای مؤمن دور ما را گرفتند و شروع کردند به بازخواست کردن. حرفهای عجیبی می زدند و تضعیف روحیه می کردند. می گفتند چرا این گونه ساکت نشسته اید؟ چرا عملیات نمی کنید؟ ما پس چه کار می کنیم؟ و از این قبیل حرفهای سرد. هرچه گفتیم تا ما بخواهیم شکل بگیریم و درست عمل بکنیم یک مقدار وقت میبرد و همه شب و روز دارند تلاش میکنند قبول نمیکردند. فقط میگفتند الان حوادث مهمی پیش آمده، تپه 120 را گرفتند. با ناراحتی گفتم اگر دشمنان میدانستند که ما دوستانی چون شما داریم، دست از دشمنی برمیداشتند. این چه حرفاییست که میزنید؟ تپه 120 تپه کوچک رملی است، تأثیر زیادی در جبهه ندارد که آنجا را عراق گرفته باشد. جنگ همین است، عقب نشینی و پیشروی دارد. برای دیدار با آیت الله صدوقی به یزد رفتند. به اتفاق آن پیر روحانی که در آستانه پیوستن به ملکوت اعلی بود به مشهد رفتند تا از امام رضا علیه السلام استمداد بجویند. وقتی که برگشتند خبر رسید جاده آماده است، می توانید بازدید کنید. آن روز جمعه ششم آذر بود و تنها دو هفته از شروع کار جهادگران می گذشت. آنچه که در برابر چشمان فرماندهان جنگ قرار داشت غرور انگیز بود. عمیقاً درک کردند که در برابر عزم بلند انسان مؤمن ایرانی هیچ سدی توان ایستادن ندارد و ایمان آوردند که پیروزی دست یافتنی است و درنگ دیگر جایز نیست. جاده محکم به طول 7 کیلومتر از تپه سبز شروع می شد و از دل تپه های رملی می گذشت تا می رسید به چند کیلومتری خاکریز دشمن. بعد از این دیگر زمین سفت بود و وسایل نقلیه به راحتی می توانستند تردد کنند. برای جلوگیری از ریزش احتمالی کناره های جاده، هزاران کیسه شن در ارتفاع بلندی چیده شده بود. در هر 100 متر فانوس های کوچکی به دستک های چوبی یا آهنی آویخته شده بود تا شب هنگام رزمندگان مسیر را گم نکنند. این جاده را که دیدم، همان حالتی که به سرتیپ شهید نیاکی در شناسایی با بچه های سپاه دست داده بود که پیروز هستیم، به ما هم دست داد. جاده مثل پل پیروزی بود. در همان محوری بود که می‌خواستیم برویم. جای خوبی بود برای حمله. به این دلیل که دشمن فکر کرده بود از جناح چپ او به علت رملی بودن نمیتوانیم پیشروی کنیم. جاده درست شده بود و معنیش این بود که تنها با نیروی پیاده حمله نمیکنیم، بلکه پشت سر پیاده نظام تانک هم میتواند برود، نفربر و امکانات پشتیبانی میتواند راه بیفتد و خیلی از مسائل دیگر. ظهر بود. اول وقت نماز خواندیم. یکی از سرداران جلو ایستاد و نماز باحالی کنار جاده خواندیم که برای من نماز شکر بود. چون احساس کردم خداوند برای ما مدام مسیر را هموار می کند. در عملیات نقشه این جاده به اندازه چند لشکر بود. اما دشمن از آنچه که در جبهه مقابلش می گذشت بیخبر نبود. اتفاقا آن روز که فرماندهان جنگ ایران در جاده پیروزی به نماز ایستاده بودند، نامه‌ای فوری و سری به امضای سرتیپ ستاد ضیاءالدین جمال صالح فرمانده منطقه شیب به یگانهای عراقی ارسال شد. اداره کل اطلاعات نظامی ارتش دارای اطلاعاتی می باشد که حاکی از قصد دشمن برای هجوم به منطقه بستان و هویزه می باشد. اطلاعات دشمن آنقدر دقیق بود که حتی درخواست سازمان هلال احمر منطقه خوزستان از سازمان هلال احمر تهران به منظور ارسال آمبولانس به اهواز، تغییر مکان پاسگاه فرماندهی لشکر 16 زرهی به منطقه جلو در ابو حمیزه، لغو مرخصی و ذخیره کردن مهمات در آن لشکر و درخواست واگذاری ماسک ضد گاز هم از چشم جاسوسانش پنهان نمانده بود. این سند که بعد از عملیات در سنگرهای عراقی پیدا شد ثابت می کند که عراقی ها حداقل از اجرای یک تک در شمال و جنوب کرخه و زمان اجرای آن آگاهی تقریبا صحیحی داشتند. آنها حتی نام عملیات را که آن روزها در میان فرماندهان خودی کربلای یک بود می دانستند. خوشبختانه آنچه که از چشم آنها پنهان مانده بود جاده تازه احداث و نحوه عمل در منطقه رمزار بود.
فصل 3.
آن شب، شبی که قرار بود عملیات شروع شود، با بارش باران آغاز شد. باران در باور انسان مؤمن نماد رحمت الهی و نشانه بشارت است. همه فرماندهان که آن لحظات چشم و دل به آسمان داشتند، این را به فال نیک گرفتند. هرچه که بود باعث می شد دشمن از فعل و انفعالات رزمندگان ایرانی غافل بماند. اما وقتی که بارش باران شدت گرفت و چند ساعتی گذشت و بند نیامد، عموماً نگران شدند. نگران این که نیروها مسیر را گم کنند و یا منطقه باطلاق شود و تانک ها قدرت تحرک نداشته باشند. ساعتی بعد همه ی نیروها در پشت خاکریز دشمن منتظر فرمان حمله بودند و باران همچنان می بارید. هنوز اندکی به ساعت 30 دقیقه بامداد مانده بود که ناگهان در دور دست ها صدای غرش توپ ها و غریو موشک ها با رعد و برق در هم پیچیدند. طبق دستور فرماندهی عملیات، توپخانه لشکر 16 منطقه ای را در جنوب اهواز زیر آتش گرفته بود. آنها مأموریت داشتند چنان جهنمی برای نیروهای بعثی بسازند که گمان کنند حمله ایران از آنجا صورت خواهد گرفت و به کلی از منطقه کرخه غافل شوند. و 5 دقیقه بعد فرمان حمله صادر شد. رزمندگان با فریاد الله اکبر به خاکریز دشمن زدند. در قرارگاه کربلا لحظات برای سرهنگ صیاد و دوستانش به سختی می گذشت. هیچ پیامی از بیسیم‌ها رد و بدل نمی شد. فکر این که اگر نیروهای محور جنوب نتوانند از موانع و خاکریز اسا شکل بگذرند، تصور این که نیروهای محور شمال موفق نشوند به عقبه دشمن رخنه کنند و صدها اگرهای دیگر آرام و قرار را از آنان گرفته بود. بیشک سربازانی که در آن نیمه شب زیر آتش بی امان دشمن می کوشیدند پیش بروند، حال و روز بهتری از فرماندهان ارشدشان داشتند که مسئولیت جان جوانان مردم به عهده ایشان بود. 40 دقیقه این گونه گذشت، بسیار سنگین و نفسگیر، تا اینکه نخستین پیام از لشکر 16 مخابره شد. گفتند خاکریز دشمن شکافته شده و الان نیروهای بسیجی از روی آن سرازیرند. آنها از محور جنوب وارد عمل شده بودند. بارقه ای از امید در دلها تابید، اما هیچ خبری از محور شمال نبود. تا اینکه در ساعت 1:38 خبر هیجان انگیزی از بیسیم تیپ 3 لشکر 92 شنیده شد. خاکریز اساس شکل از شمال شکسته شد. 2 دقیقه بعد همان صدا اعلام کرد 1 گردان بسیجی به داخل مواضع دشمن نفوذ کرد. این اخبار همچنان ادامه داشت. ساعتی بعد نیروهای سپاه به خاکریز دوم عراقی ها رسیدند و چند دقیقه بعد خبر سقوط گردانهای توپخانه 152 و 130 ام دشمن اشک شوق را از دیدگان فرماندهان جاری کرد. عراقی ها در این جبهه کاملا غافلگیر شده بودند، طوری که صبح روز 8 آذر خورشید هنگامی دمید که بسیجیان اصفهانی و تانک های ارتش در تنگه چذابه به آخرین اهداف خود رسیده بودند. نیروهای وحشت زده بعثی برای نجات جانشان خود را به باتلاق های هورالعظیم می انداختند، اما برخلاف محور شمال از محور جنوب هیچ خبر امید بخشی نمی آمد. دشمن در این جبهه کاملا آماده و نفوذناپذیر ایستاده بود، طوری که تا پایان آن روز پیشروی در این محور کمتر از 5 کیلومتر بود. در این محور جنگ بی امان صورت گرفته بود و هر دو طرف تلفات زیادی داده بودند. محور جنوب تلاش و پشتوانه‌ای برای عملیات محسوب می شد. تلاش اصلی ما از شمال بود و تلاش و پشتیبانی آنها از پایین. دشمن 3 خاکریز داشت. بچه ها خاکریز های اول و دوم را گرفتند، ولی در خاکریز سوم بریدند. توان از دست رفت و عصر شد. تا جایی که فرماندهی آن محور را احضار کردیم، برادرمان عزیز جعفری از سپاه و سرکار سرهنگ جمشیدی فرمانده تیپ 1 لشکر 16 زرهی. در حین این که برایشان می گفتیم اگر امشب تک نکنید وقت تلف می شود، از خستگی و فرسودگی به خواب رفتند. بعد هم که رفتند دیده بودند بچه های خودشان در خط خوابیدند. عراقی ها هم در خط خوابیده بودند. شب دوم در محور پایین یک گلوله هم شلیک نشد. از زور خستگی و فرسودگی دو طرف از پا در آمده بودند. آن شب ستاد تبلیغات جنگ خبر عملیات را به اطلاع مردم ایران رساند. نام عملیات طریق القدس اعلام شد. به دستور سرهنگ صیاد به دلایل امنیتی تلویزیون هیچ فیلمی از صحنه عملیات را پخش نکرد. مردم که از این دستور اطلاعی نداشتند از تلویزیون حسابی شاکی شدند و به مقامات بالاتر اعتراض کردند. جالب این که رادیو عراق منکر عظمت این عملیات شد و آن را جزئی و شکست خورده خواند. اما روز دوم عملیات یک اتفاق مهم افتاد و در یاد مردم ماند و آنها را به خیابان‌ها و مساجد کشاند. تعدادی از نیروهای سپاه که از محور شمالی عمل کرده بودند به طرف شهر بستان حرکت کردند. دیگر رمقی برای عراقی ها نمانده بود که بیشتر از یکی دو ساعت مقاومت کنند. بنابراین حدود ظهر آزادی شهر به قرارگاه کربلا اعلام شد. این خبر وقتی از رادیو ایران اعلام شد، شادی و خوشحالی سراسر ایران را در بر گرفت. مهم نبود که اکثر شنوندگان اسم شهری به نام بستان را نخستین بار بود که می شنیدند، بلکه مهم این بود که یکی از شهرهای اشغال شده ایران آزاد شده بود و این نوید بخش آزادی دیگر شهرهای در بند اسارت بود. حالا همه ایران برای آزادی خرمشهر لحظه شماری می کردند. فردای آن روز تعدادی از مسئولان کشوری و خبرنگاران داخلی و خارجی برای دیدن بقایای بستان وارد آنجا شدند تا رادیو بغداد نتواند منکر شود. اما بعثی ها از آن لحظه‌ای که سقوط شهر را باور کردند وحشیگریشان گل کرد و با هواپیما و توپخانه به جان خانه‌های گلی بستانی ها افتادند. از نظر طراحان عملیات مأموریت در شمال کرخه 100% موفق ارزیابی می‌شد و آنان به کلیه اهداف خود رسیده بودند. اما در جنوب کرخه این گونه نبود و جنگ بی امان از هر دو سو ادامه داشت و هیچ پیشرفت قابل توجهی برای نیروهای خودی به دست نیامده بود، جز این که یکی از یگانها خودش را تا نزدیکی پل سابله کشانده بود. در هر صورت با این وضعیت امیدی هم به رسیدن به اهداف مورد نظر نبود. سپاه معتقد بود عملیات را در این جبهه تمام شده تلقی کنند و برای عملیات بعدی دنبال راهکار دیگری باشند. بیشتر پرسنل سپاه را نیروهای داوطلب مردمی تشکیل می دادند که اغلب مأموریت 3 ماهه‌شان تمام شده بود و باید برمی گشتند به خانه و کاشانه ایشان. طبیعی است که تا آمدن نیروهای تازه نفس دیگر مدتها طول می کشید. روز 10 آذر ماه سال 1360 از سوی سپاه پاسداران پیشنهاد گردید که ختم عملیات کربلای 1 اعلام شود. این پیشنهاد مورد موافقت فرمانده نزاجا قرار نگرفت، زیرا اگرچه بستان و منطقه شمالی سابله به دست قوای ایران افتاده و دستاوردهای عملیات تا کنون بسیار درخشان بود، اما یک نقطه ضعف هم وجود داشت که با عدم دسترسی به کلیه اهداف از پیش طرح‌ریزی شده، منطقه پدافندی نیروهای خودی وسیع‌تر شده و نیاز به اختصاص نیروی بیشتری در این منطقه نسبت به قبل از آغاز عملیات بود. لذا عدم موافقت فرمانده نیروی زمینی ارتش با پیشنهاد ارائه شده یک تصمیم منطقی و اصولی بود. در اینجا صحنه نگران کننده‌ای پیش آمد که اینها را معمولاً بیان نکردم. من بین قرارگاه تاکتیکی مرکزی و قرارگاه آن طرف دهلاویه رفت و آمد می کردم. بیشتر در قرارگاه جنوب پیش بچه های سپاه بودم تا وضعیت را داشته باشم. یک دفعه بحثی در گرفت. به این معنی که بچه های سپاه گفتند چون توانمان بریده دیگر نمی توانیم جلوتر برویم. بنابراین همینجا وضعیت را نگه داریم و به فکر عملیات بعدی باشیم. آن هم در جای دیگر. ما مصر بودیم که این عملیات باید تمام شود و به این شکل قابل قبول و قابل نگهداری نیست. ما عملیات کردیم تا اصل صرفه‌جویی در قوا انجام شود، ولی الان بدتر باید قوا بگذاریم تا بتوانیم این را نگه داریم. باید کلی خاکریز بزنیم تا بتوانیم این جا را از بالا نگه داریم و این به صرفه نیست و باید حتما عملیات انجام شود. این بحث تا دو روز طول کشید. پایان شب دوم دو فرمانده ترجیح دادند به اهواز برگردند و بدون دخالت نیروهای دیگر در این باره درست بیاندیشند و به هر نتیجه‌ای که رسیدند به آن عمل کنند. سرهنگ صیاد و آقای محسن رضایی به راه افتادند، غافل از اینکه شب آبستن حادثه بزرگی است و باید به زودی برگردند. آن شب گروه‌های شنود ارتش و سپاه مکالمات مشکوکی از بیسیم‌های ارتش عراق شنیدند. مسئولان قرارگاه کربلا احتمال حمله دشمن را منتفی ندانستند. بنابراین از سر تا سر جبهه‌ها گزارش خواستند، ولی از هیچ جایی مورد مشکوکی گزارش نشد. در ساعت 23:40 دقیقه یک گردان عراقی به ستادش اعلام کرد قصد دارد به مواضع سابقش برگردد. برداشت افسران قرارگاه این بود: لابد می‌خواهند به مواضع از دست داده ایشان حمله کنند. 10 دقیقه این گونه گذشت که خبر دیگری از شنود به دستشان رسید. از ستاد دشمن این پیام به تمام یگانهای عراقی مخابره شده بود: صدام حسین به شما سلام می‌رساند و به همه ی نیروها آفرین می‌گوید. برای فرماندهان قرارگاه دیگر شکی باقی نماند که این رمز آغاز یک عملیات است، اما در کجا و چگونه؟ به همه نیروها در سرتاسر جبهه های خوزستان آماده باش داده شد. اما تا ساعتی بعد که فرمانده یکی از گردانهای عراقی مدام پیام می داد که به نزدیکی هدف رسیده است، در جبهه خودی در هیچ نقطه‌ای مورد مشکوکی مخابره نمی شد. فرماندهان کلافه شده بودند. آیا این یک جنگ روانی نبود؟ افسر اطلاعات قرارگاه کربلای یک، سرهنگ ابو تراب زاکری و مسئول اطلاعات قرارگاه سپاه آقای علی اسحاقی که هر یک جداگانه به تجزیه و تحلیل اخبار به دست آمده پرداخته بودند، به این نتیجه رسیدند که به احتمال قریب به یقین دشمن در منطقه سابله در حال اجرای عملیات است و لذا از قرارگاه کربلای یک در شمال کرخه از تیپ 3 لشکر 92 و سپاه پاسداران خواست که چگونگی اوضاع را گزارش کنند. اما تیپ 3 لشکر 92 هنوز عناصری را در منطقه سابله و ساحل شمالی رودخانه مستقر نکرده بود که بتواند فعالیت‌های دشمن را گزارش کند. 15 دقیقه بعد پست شنود به قرارگاه کربلای یک گزارش داد مبنی بر پیام‌های مبادله شده بین یگان‌های دشمن، آنها به 50 متری دشمن رسیدند. از افسر دیدبان توپخانه گردان 105 MM توپخانه لشکر 92 زرهی که با عناصر سپاه پاسداران مستقر در شمال رودخانه سابله همراه بود نیز هیچ گونه گزارشی داله بر فعالیت دشمن در منطقه جنوب سابله نرسیده بود و درخواست اجرای آتش را نیز ننموده بود. افسر اطلاعات قرارگاه کربلای یک مجدداً به یگانها هشدار داده بود و مدام مراتب را از آنجا جویا می شد که البته جواب این بود: هیچ خبری نیست. چند دقیقه بعد پست شنود پیامی را استراق سهم کرد مبنی بر این که گردان 4 تیپ 12 عراق گزارش می داد که به 30 متری هدف رسیده است. افسر اطلاعات نگران از این که این عملیات کجا انجام می شود، ذیل پیام می نویسد: با پس چرا یگانهای خودی هیچ فعالیتی از دشمن را گزارش نمی کنند؟ این چه هدفی و کجاست؟ درست زمانی که فرماندهان می‌خواستند بپذیرند که این پیام‌ها فریبنده است و در حقیقت نوعی جنگ الکترونیکی است، معلوم شد یگانهای عراقی از اصل غافلگیری و عدم پوشش نیرو در منطقه استفاده کردند و دارند از پل سابله می‌گذرند. آنها می‌خواستند از آنجا گسترش پیدا کنند و به سوی شمال کرخ پیش بروند تا بستان را مجدداً اشغال کنند. طرح دقیق و حساب شده ای بود. اگر این اتفاق می افتاد و بستان دوباره سقوط می کرد، نه تنها حیثیت نیروهای مسلح ایران، بلکه حیثیت همه ایران و ایرانی به خطر می افتاد و در جهان بازتاب ناخوشایندی داشت. در اینجا بود که باز هم صیاد شیرازی درخشید و از شکستی که در انتظار جبهه خودی بود، یک پیروزی ساخت. شب نگران کننده ای بود. آمدیم اهواز تا رسیدیم به گلف. پادگان گلف محل نیروهای بسیج بود و تقریبا همه بچه های سپاه آنجا بودند. خبر آمد که دشمن تک کرده و در حال پیشروی از جنوب به طرف شمال است و شدت پیشروی بگونه ایست که میخواهد از پل سابله بگذرد و برود به طرف بستان. از طرف دیگر فشار روی بچه ها در تنگه چذابه هم زیاد است، به طوری که از بالا هم دارند میآیند. دشمن از دو محور پیشروی میکرد. منطقی هم بود. جاده قوی، پشتیبانی خوب و نیروهای کامل داشتند، به سرعت می آمدند تا الحاق را در بستان انجام دهند. معنی حرکت این بود که عملیات ما خونسا می شود. ناراحت کننده بود. هرچه صحبت داشتیم فراموش کردیم و از طریق سوسنگرد خودمان را رساندیم به قرارگاه. دیدیم یک دستور قابل ابلاغ است. دستوری که به عنوان یک فرمانده نظامی باید صادر می کردم. دستوری روی هوا بود؟ نه. دستوری که به صورت کلاسیک فرمانده اطمینان به اجرای آن دارد و صادر می کند. بررسی کردم که به کدام نیروها می توانم دستور بدهم تا جلوی دشمن را در پل سابله بگیرند. معلوم بود که محور پیشروی اصلی از سابله است. یک گردان تانک بسیار قوی دشمن داشت عبور می کرد و فرمانده آن هم مدام تشویق می شد. تانک داشت جلو می آمد. این قضیه مال زیر رودخانه سابله است. ما از رودخانه سابله عبور نکردیم. اصلا وسیله عبور نداشتیم. به مهندسی رزمی ابلاغ کردیم که سریع یک پل PMP بزنند که عبور کنیم. برای عبور از رودخانه گردانهایی که دستچین کردیم گردان 125 پیاده مکانیزه لشکر 16 زرهی بود. بعدها فرمانده آن در کردستان شهید شد. سرهنگ مخبری. و یک گردان تانک، این هم از لشکر 92 زرهی بود. به فرماندهی لهراسبی که افسر شجاعی است، از افسران لور است، خیلی قوی بود. یک گردان از بچه های سپاه هم آماده بود، ولی دسترسی حضوری به آنها نداشتیم. در سعیدیه بودند، پیام به آنها رسیده بود. حالت مثلثی به حرکت آنها داده بودیم. گردان تانک لشکر 92 از بستان راه افتاد تا به طرف جاده بیاید. گردان پیاده سپاه در حاشیه رودخانه سابله به هور می‌خورد و گردان 125 مکانیزه هم از سابله عبور کرد و از جناح راست یا شرق آمد تا از سه نقطه بیایند و از سه طرف جلوی پیشروی دشمن را بگیرند. دستور را ابلاغ کردیم، ولی ستادمان در نظارت برای اجرای دستور مانده بود. نیروها در بعضی جاها قابل دسترسی نبودند و بعضی جاها فاصله طولانی بود و رفت و برگشت زمان می‌گرفت. در نتیجه اکتفا کردیم به همان تلگرافی که صادر کردیم که اینها پیام را بگیرند و عمل کنند. همه در نگرانی و وحشت بودیم. ساعت حدود 1:30 شب بود. همه پیام هایی که صادر می شد از طرف دشمن بود. لحظه به لحظه پیشروی گردان تانک دشمن را از سابله شنود می کردیم. از خودمان کمتر مطلب می آمد. بیشتر وضع دشمن را می فهمیدیم تا وضع خودمان را. تا آنجایی که فرمانده دشمن گفت من از پل سابله عبور کردم. آنقدر نشاط و سرور در قرارگاه دشمن به وجود آمده بود که به آن سرگرد یا سروانی که فرمانده گردان بود ابلاغ کردند که صدام به تو یک درجه تشویقی داد، برو جلو. این آقا هم گفت من همچنان پیش می روم. نگران واحدهای خودمان بودیم که بالاخره عمل می کنند یا نه. یک دفعه صدای واحدهای خودی آمد که داشتند با هم صحبت می کردند، نه با ما. می گفتند دارند پیش می روند. بعضی هم غیر حفاظتی صحبت می کردند. مثلا بچه های سپاه می گفتند RPG ما تمام شد، چه کار کنیم؟ هرچه می گفتیم که توی بیسیم نگو. چند لحظه بعد می گفت RPG رسید، با یک وانت رسید. معلوم بود که دارند به هم می گویند. دیدیم مشکلی ندارند. گفتگو بین فرماندهان دشمن بیشتر وضعیت ما را نشان می‌داد. یک دفعه همان فرمانده گردان گفت: من زیر رگبار آرپیجی قرار گرفتم. از همه طرف آرپیجی به طرف من می‌آید، ولی من می‌شکافم و می‌روم جلو. چند لحظه بعد گفت: نه، نمی‌شود شکافت. وضع من طوری است که باید سریع به عقب برگردم. به جایی رسید که صدای فرمانده عراقی قطع شد و آخرین پیامی که پست شنود از بیسیم دشمن گرفت در ساعت 6:38 صبح 11 آذر ماه بود. پیامی که در آن سو امید صدام و ژنرال‌هایش را از رسیدن به بستان برید و در این سو امیران و سرداران لشکر اسلام را به سجده برد. یکی از تانک‌ها روی پل سابله منهدم شده و چند تانک و خودروی دیگر به هم خوردند و واژگون شدند و پل کلاً بسته شده و قابل عبور نیست. اگر عقب نشینی نکنیم ایرانی‌ها همه ایمان را منهدم خواهند کرد. او حالا نگران الحاق نیروهای خودی بود. سه گردانی که از پیش همدیگر را ندیده بودند و با هم هماهنگ نبودند، اما با هوشیاری سرگرد مخبری این اتفاق بدون هیچ خطری صورت گرفت. سرهنگ صیاد شیرازی به شکرانه این پیروزی به معرکه نبرد رفت تا از نزدیک از نیروهایش سپاسگزاری کند. با خود درجه‌ای هم برای سرگرد کیومرث مخبری فرمانده گردان 125 برد. البته اهدای درجه مقررات و تشریفاتی داشت که اختیارش در دست او نبود، اما الان هنگام این مسائل نبود. دشمن شکست خورده تمام محور را زیر آتش گرفته بود. گلوله‌های مختلف بی وقفه می‌بارید. سرهنگ به هر زحمتی بود خودش را تا نزدیک پل سابله رساند. در آنجا لاشه تانک‌های عراقی را روی پل دید و دید که بعضی از آنها توی رودخانه واژگون شده‌اند. آتش آنقدر سنگین بود که باران خمپاره می‌آمد. لحظه به لحظه این خطر بود که من و ماشین با هم از بین برویم. هر جا دنبال فرمانده گشتم او را پیدا نکردم. رسیدم نزدیک پل سابله که آتش شدید بود. بچه‌ها با PMP آن طرف را می‌زدند. دشمن آن طرف بود. آن فرمانده را با بیسیم پیدا کردم. از من توضیح خواست که شما چرا آمدید اینجا. گفتم آمدم از تو تشکر کنم. گفت: تشکر لازم ندارم، من برای خدا کار میکنم. شما زودتر از اینجا خارج شوید تا من بهتر بتوانم فرماندهی را اعمال کنم. آمدم بروم که دیدم حمله هوایی شروع شد. هواپیماهای دشمن از نزدیک رگبار زدند. خوابیدم. احساس و حالت روحی و روانی من این بود که از لای انگشتانم گلوله رد میشود. انگار نقاشی شده بود. همه ی اطراف ما آتش بود. گلوله همینطور توی خاک فرو میرفت. رگبار تیربار هواپیما بود. برگشتیم و این خطر به لطف خدا به خیر گذشت. در این پاتک گردانهای 2 و 4 پیاده تیپ 48 عراق تقریباً به طور کامل منهدم شد. گردان تانک قتیبه نیز چنان از هم پاشید که بازسازیش مدت‌ها طول کشید. تلفات جانی دشمن در این حادثه حدود 800 کشته برآورد گردید. کشته هایی که هر از گاهی در رودخانه سابله از آب بیرون می افتاد. ژنرال های صدام با این شکست زمینه را فراهم کردند تا نیروهای اسلام در محور جنوب کرخ نیز به تمام اهداف خود برسند. بدین گونه عملیات طریق القدس به پایان رسید. این نخستین عملیات بزرگی بود که سرهنگ صیاد شیرازی به عنوان جوانترین فرمانده نیروی زمینی ارتش قابلیت خود را نه فقط در مدیریت نیروی زمینی و ایجاد هماهنگی بین دو نیروی ناهمگون به لحاظ سازمانی، بلکه به عنوان فرمانده لحظات بحرانی هم به اثبات رساند. امام خمینی در پاسخ تبریک فرماندهان جنگ برای این پیروزی نوشتند: آنچه برای این جانب غرورانگیز و افتخار آفرین است، روحیه بزرگ و قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح شهادت طلبی این عزیزان که سربازان حقیقی ولی الله الاعظم ارواح و نافدا هستند می باشند و این است فتح الفتوح. من به ملت بزرگ ایران و به فرماندهان شجاع قبل از آن که پیروزی شرافتمندانه و بزرگ خوزستان را تبریک بگویم، وجود چنین رزمندگانی که از دو جبهه معنوی و سوری و ظاهر و باطن از امتحان سرفراز بیرون آمدند تبریک می‌گویم.